با اعلام ساعت 21 از پخش رادیو جوان دعوتون میکنم در این ساعت آن سوی مهر رو بشنوید.
فکر تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی مهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، صاحبان امروز و فردای این سرزمین، سلام و درود. لطفاً در 45 دقیقه پیش رو در رادیو جوان آن سوی مه باشید. خیلی خیلی خوش آمدید. من محدثه سارمی هستم، میزبان شما، و طبق روال هر هفته در این ساعت امشب تحلیلی خواهیم داشت بر یکی از موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی کشور یا نظام بین الملل. طبق هر نظریه اقتصادی و سیاسی که بخوایم بررسی بکنیم، اصولاً برای هر کشوری در هر جای دنیا تجارت با همسایه‌ها از لحاظ سیاسی و فرهنگی مهمترین و استراتژیک‌ترین و از لحاظ اقتصادی بصرفه‌ترین و سودآورترین تجارته. این موضوع برای کشور ما هم اهمیت بسیار زیادی داره، چون اولاً با تعداد بسیار زیادی کشور در خاورمیانه همسایه هستیم و دوم اینکه تقریباً از تمامی کشورهای منطقه در تولید و اقتصاد سرامدتریم و ظرفیت صادرات و تولیدات خودمون رو داریم، و نکته سوم اینکه تعداد زیادی از دولت‌ها و ملت‌های منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران ارادت، احترام و علاقه دارن و همین هم خودش یک مزیت برای فعالیت‌های اقتصادی ماست. امشب با حضور مهمانان برنامه در این زمینه‌ها صحبت خواهیم کرد. بحث امشب ما حتما بحث جذاب و چالشی خواهد بود. از شما دوستان عزیز هم دعوت میکنم با شماره تلفن 2265-2104 و سامانه پیامکی 30881 با ما در ارتباط باشید و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو در رابطه با موضوع امشب بفرمایید.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همی سیاسی ما و شما در آن سوی پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
سپاس از اینکه امشب هم در آن سوی مه همراه رادیو جوان هستید. در جمع خودمون کارشناس محترم جناب آقای محمد علی شفیعی رو داریم، کارشناس مسائل بین الملل، که به ایشون سلام میکنم، شب بخیر میگم. آقا خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان.
سپاسگزارم همچنین در خدمت جناب آقای سید حسن محفوظی، کارشناس تجارت منطقه‌ای هستیم. سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
سپاسگزارم. بهانه بحث امشب ما که تجارت منطقه‌ای است، در واقع همایشی هست که در 29 بهمن ماه که مصادف با سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هفتمین دوره ی همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان تجارت منطقه‌ای اولویت راهبردی برگزار خواهد شد. این بهانه بحث مهم امشب ماست که دعوت میکنم حتما همراه ما باشید. جناب آقای شفیعی در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. مسئله تجارت منطقه‌ای خب به طور کلی یکی از راهبردی‌ترین راهکارهاییه که میتونه ما رو از این فشارهای تحریمی که در حال حاضر درگیرش هستیم خارج کنه.
بله.
راهکاریه که علاوه بر کمک به ایران تو شرایط حال حاضر، این امکان هم بر ما میتونه فراهم بکنه که تو مجامع بین‌المللی و هر نوع و هر جنس مذاکره بین‌المللی که خواهیم داشت، قدرت مانور و چونه زنی بیشتری به ما بده. درست. چون وقتی که خودمون رو محدود و بسته کنیم فقط به چند تا کشور خاص، اونها میتونن ما رو تو فشار و تنگنا قرار بدن، اما وقتی که گزینه‌های زیادی رو در واقع در دسترس داشته باشیم، حالا به قول معروف تخم مرغ‌هامون رو تو سبدهای متفاوتی بچینیم،
بله،
این امکان چونه زنی و امتیازگیری رو روی همه مسائل برام فراهم میکنه. حالا با توجه مرزهای گسترده‌ای که ما داریم و دسترسی‌های آبی و زمینی که زیادی که داریم، برای رسیدن به این در واقع مهم و فعالیت اثرگذاری میتونیم زمینه اقتصادی خیلی خوبی رو توی منطقه داشته باشیم و منافع کشورهای دیگر رو هم به نوعی با خودمون پیوند بزنیم.
بله.
برای همین از آقای محفوظی دعوت کردیم که همراهمون باشن. حالا یک دو تا مهمون تلفنی هم ان خواهیم داشت همراهمون که این مسئله تجارت منطقه‌ای رو بیشتر در واقع مورد بررسی قرار بدیم.
بسیار عالی.
جناب محفوظی، حالا اولین سوالی که بخوام بحث رو با شروع بکنم این هستش که وضعیت تجاری ما با کشورهای همسایه‌مون و به طور کلی حالا تو منطقه به چه صورت است؟ این تجارت چه حجمی از کل تجارت خارجی ما رو شامل میشه؟
بسیار عالی. من اولا لازم دونم که تشکر کنم از در واقع عوامل رادیو جوان که اولا به این موضوع مهم پرداخته میشه توسط دوستان رادیو جوان و دومن که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتین که در این رابطه صحبتهایی رو مطرح کنم. در رابطه با در واقع آمار تجارتمون با کشورهای همسایه، حالا طبق یکی از آخرین آمارهایی که داده شده از طرف گمرک و حالا سازمان توسعه تجارت، ما 51% تجارتمون با همسایگان هست. به صورت دقیق‌تر 63% صادرات ایران به همسایگانه و در واقع 40% وارداتش هم باز از همین 15 کشور همسایه است. به صورت جزئی از این 63% صادرات که حدوداً 19 میلیارد دلار میشه، عراق 5 میلیارد دلار، امارات 2.5 میلیارد دلار، ترکیه 1.5، افغانستان 1.3 و پاکستان 0.5 میلیارد دلار رو در واقع از این میزان به خودشون اختصاص دادن. اگر ما یک نگاهی بندازیم به سال 97 تا 99 که در واقع اون سالهایی بود که از لحاظ فشارهای تحریمی و حالا فشارهای چند جانبه سیاسی کشور اتفاقا بیشتر در مضیقه و فشار بوده، این نگاه صادرات ایران به همسایگان اتفاقا مورد تأکید قرار گرفته، به طوری که از حدوداً 54% صادراتمون در سال 97 ما رسوندیم این آمار رو به حدوداً 60-70% صادرات کل، یعنی که در واقع حدوداً 65-70% کل صادراتمون به کشورهای همسایه است و این هدف گذاری صحیحی رو میرسونه که توسط سیاستگذاران ما در کشور دنبال شده. اما نکته مهمی که اینجا مطرح میشه در واقع دو تا نکته است. نکته اول این که آیا ما برای این افزایش درصد صادراتمون برنامه ریزی داشتیم؟ آیا سیاست گذاری کلان کردیم؟ آیا یک برنامه مدون بلند مدت در نظر داشتیم که برسیم به این آمار یا خیر؟ فشارهای تحریمی سبب شده که اتفاقا ما به این ظرفیت منطقه بیشتر توجه کنیم، ظرفیت کشورهای منطقه رو در نظر بگیریم و اینها بشن بازارهای هدف صادرات ما. خوشبختانه یا متاسفانه با صحبتی که با اکثر کارشناسان و مسئولان حوزه تجارت منطقه‌ای ما انجام میشه و حالا جلساتی که با این دوستان داشتیم، این نکته رو مورد تأکید قرار میدن که اتفاقا تحریم سبب شده که ما نگاهی دوباره به ظرفیت‌های منطقه داشته باشیم.
یعنی سیاستی از پیش تعلیم تأمین نشده واسه این موضوع.
بله، کاملا ناچارن. آره، خواه ناخواه ما ناچارن رفتیم به سمت این که خب در واقع کشور نیازهای ارضی داشته، نیاز داشته که صادرات انجام بده، راه‌های دیگه بسته شده، ما در واقع توجه کردیم به ظرفیت‌های منطقه. نکته دوم مهمتر این که ظرفیتی که احساس شده توسط سازمان توسعه تجارت برای توسعه تجارت ایران با کشورهای همسایه حدوداً 100 میلیارد دلار هست. یعنی حالا طبق یک برنامه‌ای که حدوداً چند ماهی هم طول چند سالی هم طول کشید در سازمان توسعه تجارت برای این که بررسی کنن چه ظرفیت‌هایی در کشورهای همسایه وجود دارد از لحاظ وارداتی، به این آمار رسیدن که حدوداً 1100 میلیارد دلار واردات دارن 15 کشور همسایه ما. با توجه به توان تولیدی داخل، با توجه به ظرفیت‌هایی که داخل داره کشور عزیزمون ایران داره، ما میتونیم حدوداً 100 میلیارد دلار از این 1100 میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه تأمین کنیم، یعنی حدوداً 10%. در حالی که ما اون چی که تا الان انجام دادیم و تا الان در واقع از این ظرفیت استفاده کردیم حدوداً سالیانه 20 میلیارد دلار بوده. یعنی تنها
ما تا میتونیم تا 5 برابر این عدد
تا 5 برابر میتونیم رو افزایش بدیم و افزایش در واقع تجارت منطقه، افزایش صادرات همانا و در واقع افزایش ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی ما هم همانا، که در واقع یک تولید پایداری خواهد بود که علاوه بر بازار 80 میلیونی داخل میتونه بازار 600 میلیونی کشورهای همسایه ایران رو هم در بر بگیره. یکی از در واقع فکت‌هایی که میشه داد برای اینکه ما بگیم برنامه‌ای نداشتیم برای این موضوع، بحث اینه که خب طرف تجاری اول ما در حال حاضر کشور عراق هست در بسیار از موارد، یعنی در واقع در بسیار از ماه‌های سال که این تجارت رخ میده. جالب بدونید که برای توسعه تجارت دو کشور خب دولت‌ها و حالا حاکمیت در رأس اقدامات متفاوتی انجام میدن، از جمله انعقاد توافقنامه‌های تجاری گمرکی بازرگانی با کشورهای طرف تجارت خودشون. ما با کشور عراقی که مثلا سال 98 9 میلیارد دلار تجارت رو ثبت کردیم، با این کشور هیچ گونه توافقنامه تجاری گمرکی و در واقع موافقت نامه‌ای که تسهیل کنه این تجارت رو نداشتیم. این نشون میده که در واقع این سیاست گذاری نیاز به یک تجدید نظر جدی داره.
خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم. 21:11 دقیقه است و همچنان دعوت میکنم همراه ما آن سوی مه باشید.
بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور ایران دکتر حسن روحانی در اجلاس مجازی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای 20 آبان ماه 1399.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر حسن همجواری، همزیستی مسالمت آمیز و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان و کشورهای دوست با هدف توسعه و رشد اقتصادی منطقه استوار بوده و در این جهت ابتکاراتی را پیشنهاد و از ابتکارات کشورهای دوست نیز استقبال نموده است. ضرورت دارد در مسیر ارتقای رفاه و معیشت ساکنان منطقه، توسعه پایدار و فقر زدایی در منطقه از فرصت‌های همکاری‌های مشترک بهره برداری‌های حداکثری به عمل آید. گسترش خطوط انتقال انرژی و توسعه مسیرهای مواصلاتی در منطقه از مهمترین سازوکارهای همکاری در منطقه محسوب می‌گردد. کشور ایران با داشتن جغرافیای مناسب برای انتقال انرژی و یکی از شاهراهای مواصلاتی در منطقه، با برخورداری از منابع غنی انرژی، دسترسی به دو دریای مهم و موقعیت سوق الجیشی بی‌نظیر، قادر به تأمین نیازهای اصلی بسیاری از کشورهای منطقه و اعضای سازمان شانگهای می باشد. موقعیت جغرافیایی ایران در کریدورهای مختلف و به ویژه کریدور شمال جنوب فرصت بسیار با اهمیت و پایداری برای توسعه ارتباطات فراقاره‌ای و رهایی از برخی محدودیت‌های ژئوپلیتیکی برای کشورهای دوست در این سازوکار می باشد. خوشحالم به اطلاع برسانم که به زودی با تکمیل مسیر ریلی رشت بندر انزلی در حاشیه دریای خزر، مسیر ریلی کریدور شمال جنوب به واقعیت پیوسته و ظرفیت عظیمی را برای حمل و نقل ترانزیتی ایجاد خواهد نمود.
سپاس از اینکه همچنان همراه ما هستید. در بحث امشب ما مقایسه تجارت منطقه‌ای مناطق مختلف جهان و دونستن در این باره شاید خالی از لطف نباشه. جناب آقای شفیعی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
جناب محفوظی، ما مناطق در واقع اتحادیه‌ها و مناطق مختلف جهان رو داریم که برای بحث تجاریشون یه سیاست‌گذاری‌های مشترکی می‌کنن کشورها، مثل اتحادیه اروپا، آمریکای جنوبی، کشورهای آسیان و اینها. حجم در واقع مقایسه حجم تجارت منطقه‌ای ایران با این اتحادیه‌ها به چه صورت هستش؟ چه مقدار در واقع قابل مقایسه هستش و در واقع به چشم میاد.
بسیار عالی، نکته مهمی رو اشاره کردین. من یک نکته رو به صورت مقدمه بگم که ما در واقع با کشورهای همسایه اتحادیه‌ای نداریم و این خودش یک در واقع ضعف به شمار میاد، اما باید این رو توجه کنیم که در واقع تشکیل اتحادیه و گرد هم اومدن کشورهای مختلف در بستر یک اتحادیه خب حتما ظرفیت‌های بسیاری هم به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال شما تجارت در اون منطقه ای اتحادیه اروپا رو اگر در نظر بگیرین، حدوداً 65 تا 70 درصد تجارت کشورهای اتحادیه اروپا با خودشون هست، یعنی یک مکملیت اقتصادی بسیار مناسبی که در واقع نیازشون رو میتونه از طریق همین کشورهای درون اتحادیه خب در واقع تأمین کنه این نیازها رو و نیاز نداشته باشن به کشورهای خارج از منطقه. خب این خودش در واقع یک وزنه سیاسی و اقتصادی هست. اما خب میدونیم اتحادیه اروپا یک تاریخ در واقع طویل و درازی داشته، یعنی از یک اتحادیه مثلا زغال سنگ و فولاد و اینها شروع شده رسیده به اتحادیه اروپا و در این مسیر خب نهادهای مالی و سازوکارهای مالی در واقع تعرفه های گمرکی اون استانداردهای مناسبی که بین کشورها بوده همه اینها رعایت شده که رسیدن به این در واقع حدوداً 65 تا 70 درصد تجارت در منطقه. خب یکی از نهادهای مالی بسیار مؤثر بانک مرکزی اتحادیه اروپا است، سازوکارهای مالی و پولی بانکی کشورهای اروپا رو سیاست گذاری میکنه در نقل و انتقالات پولی، سازوکارهای پولی بانکی نقش تسهیلگری رو به همراه داره که ما اتفاقا برای کشور خودمون و منطقه خودمون همچین مسئله رو اتفاقا مورد نیازمون هست و هر دفعه که ما بخوایم تجارتمون رو افزایش بدیم، بخوایم یک سر و سامون به تجارت خودمون بدیم، میخوریم به این مشکلات پولی بانکی و نقل و انتقالات.
نمونه ای هم مثلا شبیه یا شاید کوچکتر از اتحادیه اروپا هم جای دیگه دنیا تشکیل شده به این صورت برای مسائل اقتصادی؟
بله بله، اتفاقا یکی از اتفاقاتی که چند ماه اخیر هم رخ داد و خیلی هم سر صدا کرد در دنیا بحث توافقنامه تجاری بزرگ بین کشورهای آسیان به اضافه کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و نیوزلند بود. 15 کشور شرق آسیا یک توافقنامه تجاری خیلی بزرگی رو در واقع منعقد کردند که از لحاظ حجم نیروی انسانی و جغرافیایی میشه گفت اولین اتحادیه جهانی میتونه به شمار بیاد. من یک نکته دیگه هم در مورد اتحادیه اروپا بگم و حالا بیشتر آسیان رو تشریح کنیم. اتحادیه اروپا یک بانک سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا هم داره، یعنی اون جاهایی که کشورهای مختلف میتونن در موضوعات مختلفی با همدیگه سرمایه گذاری کنن و یک شاید خط تولید جدید، شاید صادرات خدمات فنی مهندسی، شاید رونق بنگاه‌های تولیدی بتونه با کمک همدیگه در واقع شکل بگیره، با کمک کشورهای مختلف اتحادیه شکل بگیره، میرن به سراغ کمک از بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا.
یعنی این بانک‌ها و این صندوق‌هایی که می‌فرمایید جدای از اون نهادهای جهانی که مثلا مثل صندوق بین‌المللی
بله،
پول
بله،
بانک جهانی هست، اینا برای خودشون داخل اتحادیه هم دوباره تشکیل دادن. یعنی
بله دقیقاً همینطوره. شما اگر به آمارهای حالا تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای هم رجوع کنید، حدوداً 610-12 تا اتحادیه منطقه‌ای از لحاظ تجاری و گمرکی شکل گرفته، در حالی که خب همه ما میدونیم یک سازمان تو در واقع تجارت جهانی وجود داره، WTO وجود داره که از اول هدف گذاریش این بوده که سیاست گذاری کنه تجارت بین کشورها رو، در حالی که کشورها در پاسخ به ناکارآمدی این سازمان و همچنین نفوذ بسیار زیاد کشورها مثل آمریکا و حالا برخی دیگر از کشورها به این نتیجه رسیدن که اتفاقا WTO برای تأمین منافع اونها نیست و خودشون شروع کردن به تشکیل اتحادیه هایی در پاسخ به این وضعیت. اتحادیه آسیان را اگر در نظر بگیریم، در حال حاضر که حالا شامل 10 کشور شرق آسیا است، تایلند، سنگاپور، مالزی، اندونزی و حالا برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا، می‌بینیم که تجارت در منطقه شون اتفاقا حدوداً 25 تا 30 درصد هست. اما موقعی که رجوع میکنیم به سیاست گذاری هایی که این اتحادیه برای توسعه تجارت در منطقه خودش در واقع چیده و متناسب با اون برنامه هاش رو هم میخواد عملیاتی کنه، به چند راهکار برای افزایش سهم تجارت در منطقه میرسیم. یک، انعقاد بزرگترین توافق تجاری جهان در شرق آسیا. هم مسئله که اشاره کردم، 10 کشور آسیان به اضافه کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند یک در واقع توافقنامه‌ای بستن که حدوداً 92 درصد کالاهایی که داره تجارت میشه بین این کشورها دیگه نیاز به تعرفه گمرکی نداشته باشه و این در واقع میشه اولویت تجارت این کشورها با کشورهای درون منطقه خودشون که از تعرفه گمرکی در واقع مستثنا بشن، و این از جمله راهکارهایی که توسط دولت‌ها دنبال میشه که در واقع تسهیل کنه تجارت در منطقه خودشون.
حالا ما برمیگردیم به اتحادیه آسیا.
بله، سپاسگزارم از شما، همچنان روی موج اف ام ردیف 88 همراه ما باشید.
آن سوی مه، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مه، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مه.
بیست و یک و بیست دقیقه شب شما بخیر و سپاس از همراهی شما. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهدی خورسند، کارشناس مسائل اوراسیا و چین. جناب آقای خورسند، سلام و درود، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای خورسند.
سلام از بنده است، از ادب سرکار خانم سرمی. سلام خدمت شما بس. جناب آقای شفیع سلام میگم خدمتتون، خدمت شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین خدمت کارشناس محترمتون جناب آقای محفوظی، از ادب و احترام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما.
آیا خورسند، کشور ترکیه یه مسیر تجاری رو در واقع باز کرده با چین که یه مسیر ترکیبی در واقع ریلی دریایی هستش، یه بخشیش از دریای خزر رد میشه و به نظرم میرسه که مسیر خیلی مهمی باشه و کشورهای مهمی رو در واقع پوشش بده، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع این رو به عنوان بدیلی از اون راه ابریشمی که در گذشته وجود داشته در واقع طراحی کرده و اون راه ابریشم از ایران رد می‌شده و ایران رو هم پوشش می‌داده. در مورد این مسیر و اینکه چه کشورهایی رو در واقع پوشش می‌ده و چه اهمیتی داره، اگه ممکنه برای ما توضیح بدید.
بسیار عالی. جناب شفیع، اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم تا برسیم بعد به این مبحث. جناب شفیع، ما در رشته روابط بین‌الملل بر این اعتقاد هستیم که جغرافیا و ژئوپلیتیک کشورها تأثیر بر الگوی رفتاری اقتصادی و سیاسی کشورها دارن و این رو در قالب نظریه‌های جغرافیایی با به این نکته رسیدیم و این خب یک اصل پذیرفته شده است. کشور ما ایران هم خب قاعدتا از این قاعده مستثنا نیست. ما در طول تاریخ بعد از اینکه بشر به مفهوم اقتصاد و تجارت به صورت یک رویکرد علمی و اجرایی دست پیدا کرده، ما همواره محل گذر و محل عبور و مرور تجار شرق و غرب عالم و شمال و جنوب عالم بودیم. خب به تجربه تجار قدیمی به تجربه دست پیدا کرده بودن که مسیر ایران کوتاه‌ترین مسیر، مسیر ایران امن‌ترین مسیر و مسیر ایران شاید بهترین مسیر برای تجارت اونها بوده و خب وجود کاروانسراهای بسیار زیادی در کشورمون گویای این نقش تاریخی و اصیل ایران ما در مسیر ترانزیت و تجارت دنیا بوده. و از سمت دیگه اگر اقتصاد رو در سه بخش ما در نظر بگیریم که سه بخش اصلی داره، بحث تولید، بحث خدمات و بحث کشاورزی هست، مباحثی که در ابتدا مطرح شد کارشناسان محترم مطرح کردن، آقای دکتر توگن و آقای محفوظی مطرح کردن، این بحث تولید رو مطرح کردن و بحث تجارت بر مبنای تولید رو که جناب آقای محفوظی به درستی فرمودن، ما واقعا در هیچ کدوم از اطلافهای منطقهی جایگاه مناسبی متاسفانه نداریم. در اونهایی هم که هستیم تقریبا برای بحث تجارت خیلی نمیشه به اونها اتکا و اعتنا کرد. ما متاسفانه با وجود داشتن یک جایگاه غیر قابل اقماز در حوزه ترانزیتی که بخش اعظمی از خدمات رو میتونه به کشور ما بده و به کشورهای همسایه بده و به قدرت‌های فرامنطقه‌ای بده، من جمله چین، من جمله هند، من جمله روسیه، من جمله کشورهای آسیای مرکزی، اونها رو آسیای مرکزی و قفقاز، اونها رو میتونه به آبهای گرم جنوبی وصل کنه، چین رو میتونه از طریق یک مسیر خیلی به صرفه خیلی امن میتونه به اروپا متصل بکنه، ولی ما متاسفانه خودمون این رو، این فرصت ها رو با وجود این پتانسیل بسیار خوب، ما این فرصت ها رو از دست دادیم و باعث شدیم که همسایگان ما این چه چشم طمع رو داشته باشند به این مسیر ایران برای ایجاد مسیرهای جایگزین. این که میگم ما کمکاری کردیم، عدم تکمیل پروژه های ترانزیتی ما هست. الان در سخنرانی که از جمهوری رئیس جمهور شما پخش کردید، آقای رئیس جمهور برای سازمان همکاری شانگهای میاد فرصت ژئوپلیتیک ایران رو مطرح میکنه و میگه آقا ما اگر خط آهن رشد انزلی رو ایجاد بکنیم، خب تحول عظیمی در کوریدور شمال جنوب ایجاد بشه. جناب آقای شفیق، حد فاصل رشد انزلی 10 کیلومتره. ما از انزلی به آستارا و آستارا به آستارای آذربایجان ما مسیر ریلی داریم. الان برای تکمیل پروژه شمال جنوب کمتر از 10 کیلومتر ما خط ریلی، یا کمتر از 20 کیلومتر ما خط ریلی نیاز داریم. جناب آقای شفیق، ما فرصت‌های بسیار زیادی در حوزه ترانزیتی از دست دادیم. اگر همین مسیر تکمیل بشه، در صورت اینکه ما از لحاظ در حوزه ریلی تولید ریل، تولید واگن و زیرسازی و اصلا ساخت راه آهن در کشور کاملا مستقل هستیم. اصلا نگاهی ما به خارج نداریم اگر بخوایم بگیم که بحث تحریم رو بخوایم مطرح بکنیم. نکته بعدی من عرض بکنم تا به مسئله ترکیه بخوام برسیم.
خواستم من اگر اجازه بدید، چون فرصتمون هم یه مقدار محدوده است، من یه ذره بحث رو ببرم جلوتر. ما با فرض این که بتونیم حالا این مسیرها رو در واقع تکمیل بکنیم و این در واقع حالا شاید راه ترکیه رو برگردونیم و از این مسیر اصلی راه ابریشم بخوایم استفاده بکنیم، چه فرصت هایی رو میتونه برای ما تو فضای تجاری ایجاد بکنه؟
ببینید، در صحنه رابطه بین الملل صحنه منافع هست و کشورها اگر بتونن منافع خودشون رو به کشورهای دیگر گره بزنن، هزینه حضور در صحنه بین الملل برای اینها کاهش پیدا میکنه. امروز ما با توجه به اینکه در هیچ ائتلاف منطقه‌ای موثر حضور نداریم، آقای شفیع، هزینه حضورمون در صحنه روابط بین الملل رو داریم به تنهایی پرداخت میکنیم. یکی از دلایل مهمی که ما خیلی پیشنهادات موثری رو از طرف چینی‌ها داشتیم که اجازه بدید که ما بیایم سرمایه گذاری بکنیم، این مسیر راه ابریشم جدید رو در ایران تکمیل بکنیم که این کوریدور ایران ایجاد بشه، ما از این سمت بتونیم مسیر ریلی و خشکی رو داشته باشیم که بتونیم به سمت اروپا برسیم. ما متاسفانه توی همه قضیه اومدیم بندر چابهارمون رو به دست شرکای اصلی اقتصادی آمریکا یعنی هند دادیم و بعد چین برای اینکه بدیل ایران رو داشته باشه در گوادر میاد، بندر گوادر پاکستان میاد سرمایه گذاری میکنه. خب قاعدتاً وقتی همسایگان ما و رقبای منطقه‌ای ما همچین فرصت سوزیایی رو میبینن، مسیرهای جایگزین رو ایجاد میکنن. البته مسیری که ترکیه ایجاد کرده چند مزیت کوچیک داره و شاید خیلی این مزیت ها به چشم تجار اروپایی و چینی نیاد، اینها مجدداً مجبورن که دوباره هم مسیر ایران استفاده بکنن، کما اینکه یک ماه بعد از اینکه اون مسیر ترکیه خزر چین ایجاد بشه، ترکیه میاد 3 قرارداد ریلی با ایران میبنده که این مسیر راه ابریشم از مسیر اصلی خودش یعنی از داخل ایران چون اجرایی بشه، چون واقعا مسیر ایران غیر قابل اهمیت است. از من یک نکته پایانی فقط عرض بکنم در این بحث صحبتم، گره زدن اقتصاد خودمون به گره زدن ژئوپلیتیکمون به اقتصاد کشورهای همسایه‌مون و همسایگان فرامنطقه‌ایمون باعث میشه که هزینه حضور در صحنه روابط بین‌الملل رو ایران به تنهایی پرداخت نکنه و میتونه برای ما آوردی بسیار زیادی داشته باشه. کما اینکه همین خط ریلی رشد انزلی اگر ایجاد بشه، ما در تعامل ریلی با آذربایجان و ترانزیت قفقاز جنوبی با ایران و از اونجا به سمت افغانستان، ما سالانه 2 میلیارد دلار فقط هزینه گمرکی و ترانزیتی دریافت کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم، جناب خورسند،
سپاسگزارم.
ممنونم، متشکرم.
ممنونم از شما جناب آقای مهدی خورسند، کارشناس اوراسیا و چین. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و خدا نگهدارتون.
متشکرم از این وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دسترسی به آب‌های آزاد، همسایگی با بازار 300 میلیونی کشورهای آسیای میانه، قرار گرفتن در مسیر شاهراه شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل منابع طبیعی و نیروی انسانی، ظرفیت‌هایی است که گویای ضرورت توسعه روابط با کشورهای همسایه است.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه، جمعیت حدود 400 میلیون نفر، جمعیت داخل کشور ما، جمعیت بالایی و نهایتاً ظرفیت‌های آبی، دریایی، در واقع جاده‌ای، ریلی، ظرفیت‌های کشاورزی